پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو تا انتها داشته باشید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی تنها برنامه ویژه امور باغبانی رادیو هست که هدف اصلی اون ارائه اطلاعات بروز در حوزه باغبانی و باغداریه که هر هفته در همین ساعت پخش میشه. امیدواریم این برنامه رو بشنوید و به همکاران و علاقه‌مندان این حوزه پیشنهاد کنید. در شاخه های طلایی امروز هم به مباحث تولید یکی دیگه از محصولات باقی میپردازیم. با باغداران نمونه هم کلام خواهیم شد. پاسخگوی سوالات شما با کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی خواهیم بود و در پایان هم اخبار حوزه باغبانی کشورمون رو مرور میکنیم. برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30036 37 پیامک ارسال کنید. در فصل تابستان قرار داره و انگور یکی از محصولاتیه که در اکثر مناطق کشورمون تولید میشه، از میوه‌های نوبرانه این فصله. با توجه به ارقام مختلفی که از این محصول در کشور ما وجود داره، انگور تونسته جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی مردم داشته باشه و در مصارف مختلف استفاده میشه. با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت این محصول تصمیم گرفتیم درباره برداشت این محصول با ارزش صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدی رو ارائه کنیم. میهمان امروز برنامه شاخه های طلایی که شما شنونده اون هستید، آقای دکتر محمد علی نجاتیان هستند، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین. جناب آقای دکتر نجاتیان، سلام عرض میکنم خدمت شما. خوش آمدید، متشکرم. شنوندگان عزیزمون از همین الان صدای شما رو میشنوند و خدمت دوستان گفتیم که موضوع برنامه چی هست. شما یه مقدمه بفرمایید و اینکه از وضعیت تولید انگور در کشور صحبت کنید.
بنده هم دارم خودم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و از وقت بخیر دارم. همونجور که حتما بهره‌وردان عزیز میدونن ما در کشور بالغ بر 310 هزار هکتار سطح زیر کشت انگورمون هست که از ارقام بسیار متنوعی ایجاد شده که هر کدوم از اینها شاخصهای خاص خودش رو برای برداشت داره. به طور کلی اگر بخوایم بحث برداشت در انگور رو راجبش صحبت کنیم و یا معیارهایی رو براش در نظر بگیریم، مهمترین فاکتور ما اینه که محصول ما در کدوم منطقه پرورش داده میشه. میتونیم کشور رو به سه قسمت تقسیم کنیم، یک مناطق گرمسیری نیم گرمسیری هستن، این سه مناطق مثل استان سیستان، بلوچستان و بخشای استان کرمانشاه و لرستان که مناطق گرمسیری دارن و در این مناطق انگور خیلی زود میرسه و از اوایل خرداد ما قابل برداشت هست و خب عنوان محصول نوبرانه عمدتا رقم یاقوتی و یکی دو تا رقم دیگه تو بازار.
درسته.
دسته دوم ارقامی هستن که در اکثر استانها وجود دارن، اینها ارقام زود میان رس هستن و اواسط فصل میان تو بازار، مثل همین ارقام بیدانه سفید و قرمز که ما توی اوایل شهریور اواخر مرداد تا اوایل شهریور محصول میرسه و اینها رو ما برداشت میکنیم. و سری سوم محصولات مناطق سردتر هست مثل آذربایجان اینا که اینها محصولاتشون حتی تا اواخر شهریور هم و اوایل مهر هم قابل برداشت هست.
آقای دکتر، کدام استانها بیشترین تولید انگور رو دارن؟
بیشترین میزان تولید و سطح زیرکش متفاوته در استانهای ما، ولی به طور کلی ما بالاترین میزان تولید و سطح زیرکش رو در استانهای مثل خراسان رضوی،
بله،
عرض کنم که استان قزوین،
بله،
و استان فارس رو داریم. البته در بقیه استانها هم هستن، مثل همدان هم نزدیک به 12000 هکتار سطح انگورش هست، اونها هم تولید بالایی داره، ولی سه تا استان از لحاظ سطح زیرکش و میزان تولید خراسان رضوی و قزوین و فارس هستن.
بله.
که بالاترین سطح تولید و بالاترین سطح زیرکش رو دارن.
بله. چقدر از میزان این تولید این محصول در سطح کشور مصرف تازه خوری میشه و چقدر صرف فراوری میشه و میره سراغ صنایع بسته بندی و اینها؟
بله، میزان تولید ما در کشور نزدیک به 3 میلیون تن هست که یعنی متوسط 10 تن در کشور وجود داریم که
بله،
عمدتاً این محصول به صورت تازه خوری در کشور مصرف میشه. چیزی که در کشور ما کشمش داریم در سال بالغ بر 200000 تن کشمش تولید میکنیم که عمدش هم البته صادر میشه، بخش کمیش در داخل کشور مورد استفاده قرار میگیره، ولی اونچه که مسلم هست عمده صادرات محصول به صورت کشمش هست. ما به صورت تازه خوری نداریم و مصرف تازه خوریمون بیشتر در داخل کشور صورت میگیره، هرچند که در سالهای اخیر کارهایی هم برای صادرات تازه خوری صورت گرفت.
آقای دکتر نجاتیان، فرمودین که 200000 تن از 3 میلیون تنی که تولید انگور داریم صرف کشمش میشه، درسته؟
200000 تن کشمش تولید میکنیم، نسبت تقریبا 4:1، یعنی هر 4 کیلو تا بین بستگی به شهرستانهای مختلف استانهای مختلف متفاوته. معمولا از هر 4 تا 5 کیلوگرم انگور 1 کیلوگرم کشمش به دست میاد، یعنی نزدیک یک، اگر اینجوری بخوایم حساب کنیم، نزدیک 1 میلیون تنش به صورت کشمش تبدیل میشه.
چه ارقامی بیشتر مصرف تازه خوری داره و چه ارقامی تبدیل به کشمش یا به صورت فراوری شده استفاده میشه؟
عمده رقم کشمشی کشور که البته در خارج از کشور هم این جزء ارقام بسیار مهمه که کشمش هست، رقم بیدانه سفید و بیدانه قرمز هست، اما رقم های دیگه هم داریم برای تولید کشمش. مثلا در خراسان از رقم عرض کنم خدمتون پیکامی استفاده میکنن که همون کشمش سبزی هست که زوار محترم هم خریداری میکنن هستش، و یه سری کشمش های سیاه هم داریم که اصطلاحا مویز هم بهش میگن، هرچند مویز به معنی کشمش دانه دار هست، ولی از بس از ارقام سیاه هم کشمش تولید میشه. مثلا در کرمانشاه و کردستان اینها رقمی به اسم روشه یا رقم سیاه سردشت دارن که اون هم تبدیل به کشمش میشه. رقم تازه خوری همون هم زیاد هستن، حالا متداول دلیلشون ارقام ریش بابا هست، ارقام های کندوری هست،
درسته،
از خانم خدمتون فخری هست، همین خود ارقام بیدانی سری بودن مثلا به صورت تازه خوری مصرف میشن. تعداد ارقام مثلا در خراسان شمالی رقم کلاهداری داریم که خب عمدتا به صورت تازه خوری مصرف میشه و خیلی کمتر به صورت کشمش استفاده میشه.
ما به صورت تازه خوری هم صادرات داریم؟
خیلی کم.
درست.
در سالهای اخیر یه مقدار روش کار شده ولی صادرات قابل چشمگیری نداریم. نه خیلی نه.
بله.
ولی تو کشمش سومین کشور صادر کننده هستیم.
بله. خب آقای دکتر نجاتیان، بریم سراغ موضوع اصلی برنامه امروز که برداشت این محصول هست. برداشت انگور از کی آغاز میشه و چگونه بهره بردار متوجه میشه که زمان برداشت فرا رسیده؟
در مورد زمان برداشت به سه قسمت قابل تقسیم هست. یکی مناطق گرمسیری هست که معمولا ما اینها ارقام زود دست داریم و خیلی زود میرسه، مثل مناطق مثل زابل، دستیسان، بلوچستان و قصر شیرین توی کرمانشاه.
بله.
و اینطور بخشی از قسمت‌های خرم‌آباد لرستان که اینا خیلی زود محصولشون میرسه، تا اواخر خرداد میرسه. بخش دیگه عمده محصول توی اواخر مرداد و اوایل شهریور میرسه که بیشتر تو مناطق معتدله و تقریبا تاثیر کشور هست، از جمله خود خراسان، قزوین، تبریز، ارومیه و سایر استان‌ها هستن که اینها معمولا برداشتشون از اواخر مرداد شروع میشه تا اواخر شهریور هم ادامه پیدا میکنه. اما اینکه چه شاخصهایی رو یا چه نکاتی رو ما میتونیم برای تعیین زمان برداشت تعیین کنیم، من اون رو به دو دسته تقسیم میکنم. یکی محصولاتی که برای تازه خوری هست، برای محصولاتی که مثلا تازه میخوره یعنی رومیزی خورده میشه، هیچ فرآوری صورت نمیگیره روش، بایستی بالاترین شاخص میزان قند هست. یه قند حدود 20% 19 تا 20% وجود داشته باشه و میوه تغییر رنگ داده باشه، حالا در ارقام روشن که رنگی نیستن، از سبز سبز به زرد تقریبا تغییر کرده و در ارقام رنگی رنگ میوه کامل شده باشه، زمان مناسب برای برداشت هست که حالا از کردم از بسته به منطقه میتونه از اواخر مرداد شروع بشه تا پایان شهریور هم ادامه پیدا کنه.
درست.
اما در مورد ارقام کشمشی که برای کشمش تولید میکنن، حتما بایستی اجازه بدن قند به بالای 24% برسه، یعنی میوه کاملا رنگی باشه.
درست.
مشخصش اینه که در ارقام مثل بیدانه سفید که دیگه حبه کاملا تبدیل به رنگ زرد شده و کاملا درشت شده، این باعث میشه که راندمان تبدیل ما از 5 کیلوگرم به 1 کیلوگرم کشمش تا حدود 3.5 کیلوگرم به 1 کیلوگرم کاهش پیدا کنه، که این هم افزایش بسیار چشمگیری در میزان کشمش داره و هم در کیفیت کشمش. از ویژگی‌های کشمش اینه که بافت نرمی داشته باشه.
درسته.
از کنم رنگ روشنی داشته باشه و رنگ اندازه یک نواختی داشته باشه.
بله.
وقتی میزان قند دورش رو 24% میرسه، همین فاکتورها رو ایجاد میکنه که برای اندازه گیریش نیازمند قندسنج دستی هست. حالا اگه باهاش کردن دسترسی بهش ندارن، وقتی که رنگ حبه در همه بیدانه سفید تقریبا زرد کامل شده، نشون میده که قندش بالا رفته و بهترین مرحله برای برداشت و تبدیل به کشمش هست.
حدوداً آقای دکتر چقدر فاصله هست بین برداشت محصول تازه خوری و برای کشمش؟
حدود دو هفته متفاوت هست.
حدود دو هفته.
حتی اکثر تا دو هفته، چون بیشتر از اون اگر با تأخیر بندازن با بارندگی های آخر فصل مواجه خواهند شد. دیدی که انگور رو برای اینکه تبدیل به کشمش کنن باید ببرن تو بارگاه های کشمش. مکانی که انگور رو تبدیل به کشمش میکنن بهش میگن اصطلاحا بارگاه. تو بارگاه ها رو شکل مختلف داره، سنتی داره، مدرن ترشو داره. اینها اگر مسقف نباشه، حتی اگر مسقف هم باشه، بارندگی های فصلی اگر آخر شهریور بهار پاییز ادامه پیدا کنه، هم این باعث خراب شدنش میشه، کپک زده میشه، مدت زمان خوش شدن رو طولانی میکنه. در این ما خیلی هم به تاخیر نمیتونیم بندازیم، ولی معمولا یه فاصله دو هفته ای باعث میشه که این انگور به 24% برسه و کاملا توصیه میکنم به خاطر اینکه میتونه درآمد باغدار رو به شدت تغییر بده. خیلی زیاد هم کشمش کیفیتش بهتر خواهد شد و هم از میوه که تولید کردن محصول بیشتری میتونه برداشت کنه و اون رو تبدیل به کشمش کنه.
متشکریم آقای دکتر، ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده. در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شما شنوندگی شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد هستید. در این قسمت از برنامه نوبت به پاسخگویی سوالات شما میرسه که از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر حسین فتحی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، پاسخگوی این هفته سوالات شما عزیزان هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر فتحی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
ممنون، متشکرم.
دوست عزیز شنونده پیامک زدن به برنامه شاخه‌های طلایی با شماره همراه 0913-54-84. سوالشون این بوده آقای دکتر، دلیل ریزش محصول نارس هلو چیه؟
بله، با سلام خدمت دوستان و تولید کنندگان گرامی. از کنم خدمتون که در حالت کلی ما سه نوع ریزش روی میوه داریم.
بله.
ریزش اولیه یا ریزش فروتست، ریزش های خرداد ماه و ریزش آخر فصل رو داریم.
بله.
معمولا ریزش اولیه بیشتر مربوط به عدم تلقیح گلها در واقع مربوط میشه که عمدتا ناشی از آب و هوا و اینکه ما گرده افشان مناسب نداشته باشیم. اگه هوا تو این شرایط نامساعد باشه و حشرات نتونن فعالیت کنن و ناسازگاری توی درختان ما بیشتر باشه، معمولا این ریزش رو ما بیشتر داریم، ریزش اولیه رو یا ریزش فروتست.
درسته.
ریزش هایی که عمدتا توی خرداد ماه و بیشتر میوه های نارس هستن، اینها عمدتا مربوط به رقابت میوه ها ناشیه، یعنی میوه ها با هم دیگه تو رقابتن، میوه ها زیاده، درخت خودش به صورت فیزیولوژیکی بارش رو تنظیم میکنه، مقداری از میوه ها رو ریزش میده و ریزش این میوه به دلایل دیگه هم میتونه باشه که عمدتا میتونه مربوط به تنش‌های محیطی هم باشه. مثلا ما یه دور آبیاریمون رو مثلا کم کنیم یا آب در دسترس نداشته باشیم.
بله.
آبیاری کنیم، این ریزش اتفاق میافته، معمولا به تنش‌های محیطی هم در واقع مربوط میشه. و ریزش آخر فصل هم عمدتا دوباره یه ریزش فیزیولوژیکی است که عمدتا مربوط میشه به زخم‌ها، وزش باد، تولید اتیلن بیشتر در میوه ها و شاخه ها مربوط میشه که این هم نوعی از ریزش هست که میتونیم اینو با برداشت به موقع میوه ها اینو کنترل کنیم.
آقای دکتر فتحی، چه توصیه‌ای برای باغداران دارید؟
عرض کنم خدمتون که توصیه اینه که سعی کنن یه محلول پاشی قبل از باز شدن گل ها، تو مرحله تورم جوانه، یه محلول پاشی فروتست با محلول های میکرومغذی، بهتر بگم مثلا روی بر و یه کودی که ازوت خوبی داشته باشه، مثلا خود اوره، ترکیبی از اینها رو حتما محلول پاشی کنن. توی رشد و نمو به میوه ها و گرد افشانی خیلی موثره.
یعنی
این محلول پاشی اگه داشته باشن، از ریزش بعدی گلها و گردافشانی و تشکیل میوه کمک میکنه. این محلول پاشی رو حتما انجام بدن. توصیه کلی بنده این هست.
بله، بسیار متشکر.
خواهش میکنم.
متشکر. خدا نگهدارتون بشه.
خدا.
شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. این برنامه متعلق به همه شما شنوندگان عزیز هست، به خصوص باغداران عزیز. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، سوالی دارید، مشکلی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر محمد علی نجاتیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج استان قزوین هستیم و درباره محصول انگور و برداشت انگور که فصل اون هست داریم صحبت میکنیم. امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید در ادامه برنامه. آقای دکتر، تا اینجا صحبت کردیم که برداشت انگور از کی آغاز میشه و شما فرمودید و اینکه چه زمانی بهره بردار متوجه میشه که زمان برداشت فرا رسیده. حالا برداشت صورت گرفته و موقع برداشت هست. چه نکاتی باید در برداشت انگور رعایت بشه آقای دکتر؟
بله، ببینید، خیلی نکته سوال بسیار خوبی پرسیدید. بسیار تاثیرگذار هست اینکه ما به چه شکلی و به چه شیوه‌ای و در چه زمانی از روز محصول رو برداشت کنیم.
بله.
از مهمترین فاکتورها ساعت برداشت در طی 24 ساعت شمال روز هست. برای اینکه ما بهترین کیفیت رو، چه به لحاظ تازه خوری داشته باشیم و ماندگاری بالاتری داشته باشیم، چه به لحاظ میوه‌ای که میخواد تبدیل به کشمش بشه کیفیت بهتری داشته باشه، بایستی حبه ما، اون انگور ما، بالاترین میزان آب رو داشته باشه و کمترین نوسانات دمایی رو داشته باشه.
بله،
کاملا مشخصه. بهره‌بردار حتما میدونن که بهترین زمان برداشت صبح زود هست. یعنی ما اگر هدفمون چه برای انتقال محصول به بازار باشه چه برای کشمش، توصیه میکنم که در صبح اول وقت، حدود 5 صبح به بعد تا 10 صبح حداکثر برداشت صورت بگیره. از 10 صبح تا حدود ساعت 3 و 4 بعد از ظهر در هیچ محصولی از جمله انگور برداشت رو توصیه نمیکنیم، بخاطر اینکه گیاه دچار تنش‌های آبی هست، حداقل آب رو حباب داره و هم کیفیت محصول هم وزن محصول میفته. مجددا بعد از ظهر از ساعت 5-4 و 5 به بعد که هوا خنک‌تر شده باشه، ما میتونیم این محصول رو کشمش رو برداشت کنیم.
درسته.
نکته دوم، دقت در برداشت است. باید کمترین ضربه رو به خوشه بزنیم، چه برای تازه خوری چه برای کشمش. هر چقدر حبه‌های ما کمتر ضربه بزنیم، خوشه ما کمتر آسیب ببینه، کیفیت محصول ما بهتر خواهد شد. به هر حال توصیه میکنم که حتما از قیچی تیز و یا چاقوی تیز استفاده کنن. کشیدن دوم خوشه با دست به سمت‌های مختلف، علاوه بر اینکه ضربه به حبه میزنه، میتونه به خود بوته هم آسیب بزنه.
بله،
حتما توصیه میکنم که با استفاده از وسیله تیز، قیچی و یا چاقوی تیز، عمل برداشت رو انجام بدن. و آخرین نکته خیلی مهم اینه که محصول برداشت شده بلافاصله باید به سایه منتقل بشه. نگهداری اون حتی برای نیم ساعت یا کمتر از اون هم در سطح باغ در زیر آفتاب، مطمئن باشه که کیفیت محصول ما رو به شدت کاهش میده و قیمت کمتری براش خواهیم پرداخت کرد. حتی اگر به کشمش هم تبدیل بخواد بشه، کشمشی با کیفیت پایینتری به دست میاد. این سکنولوژی بسیار ضروری هست.
بله، صحبت میکنیم که باید پس از برداشت چه اقداماتی انجام بشه و انتقالش به چه صورت باشه، اما الان این سوال مطرح میشه که حالا ما میدونیم که برداشت به صورت سنتی انجام میشه در کشور ما، آیا در کشورهای دیگه و یا حتی در کشور ما امکان برداشت مکانیزه هم وجود داره؟
در مورد محصول تازه خوری و در مورد کشمش نه، حتی در کشورهای خارجی هم برای برداشت انگور دستگاه وجود نداره، چون ماشین‌های برداشت انگور رو حبه می‌کنن، یعنی از خوشه جدا می‌کنن، به صورت دونه دونه میشه. اگر برای فراوری به صورت تولید آب میوه باشه و دیگر فرآورده ها، بله، امکان برداشت به صورت مکانیزه وجود داره که دستگاهی وجود داره به صورت شیکر روی سیستم های تربیت هدایت شده، نه سیستم باغات ما.
درست.
اونها سیستم هاشون هم هدایت شده است و اونها برداشت میکنن که میبرن برای آبگیری. اما در مورد برداشت تازه خوری در تمام دنیا، برداشت با
به صورت دستی
و باعثی با نکاتی که گفتم رعایت کنیم.
بله. یعنی به صورت مکانیزه حتی به درد کشمش هم نمیخوره که ما بخوایم مکانیزه پیش بریم.
اگر حبه ما روی دومی میوهش، روی خود میوه، حبه محل اتصالش به دومی میوه ترک ایجاد بشه، ترکای بزرگ، شکاف ایجاد بشه، یه ضربه بخوره، موقعی که تبدیل به کشمش میشه شیره میوه میزنه بیرون، شکرک ایجاد میکنه و اصلا آلودگی ایجاد میکنه و به شدت کیفیت و قیمت کشمش رو میاره پایین. در مورد کشمش هم باید با دست برداشت کنیم.
بله. آقای دکتر، محصولی که برداشت میشه تا به بازار برسه چقدر باید طول بکشه تا اون کیفیتش رو هم از دست نده؟ یعنی با همون کیفیت اولیه وارد بازار بشه؟
در مورد محصول تازه خوری عرض کردم که باید حتی سریع تر
بله.
از باغ خارج بشه، به سایه بره و به روش های مختلف که امکان داره اون خنکش کنن، گرمای باغ رو ازش بگیرن و خب اون رو حالا یا به سردخونه منتقل کنن، به انبار سرد منتقل کنن، یا اینکه با استفاده از ماشین های مناسب اون رو به چرخه بازار ارائه کنن. نبایستی محصول در زیر گرما و شرایط نامناسب بمونه. اما در مورد چشمش بسته به اینکه از چه روش های استفاده میکنیم و چه تیمارهایی روش انجام میدیم، بین 14 تا 22 روز طول میکشه تا انگور ما تبدیل به کشمش بشه. یعنی باید حدوداً رطوبت میوه برسه به یه چی بین 12 تا 14%، که حالا کمتر از اون باشه خشک میشه، بیشتر از اون باشه دچار کپک زدگی میشه که در موقع انبار داریم. بنابراین بعد از 14 تا 21 روز بستگی که تیزاب زده باشن یا سایه خشک باشه و روش های دیگه که حالا ایشالا توی جلسه که راجع به روش های تایی کشمش صحبت کردیم اینا رو توضیح خواهیم داد، نزدیک 14 تا 21 روز طول میکشه و بعد از اون حالا میره تو انبار موقت و مجدداً بعد از انبار موقت بس بره توی یه کارخانجات پاکسازی کشمش که اونجا کشمش رو میشورن، دمگیری میکنن، ضدعفونی میکنن.
درسته.
و کارهای مختلفی انجام میدن که اون حالا دیگه بسته به شرایط بازار مدت زمان زیادی طول خواهد کشید.
بله. آقای دکتر، در صحبتاتون فرمودید که باید محصول پس از برداشت خنک بشه، گرمای باغ ازش گرفته بشه. این کار دقیقا باید چگونه صورت بگیره؟ باید به چند درجه برسه؟
وقتی که ما محصول رو برداشت میکنیم دمای باغ معمولا حدود 35 درجه است، یعنی کمتر از 35 درجه نداریم.
درسته.
خیلی نکته مهمیه تا قبل از اینکه ما این محصول رو به بازار ببریم، حتی به سردخانه ببریم، این فاصله 5-6-7-8 ساعتی که اتفاق میفته. اگر دمای این محصول رو ما به هلوش 5-6 درجه سانتیگراد، 7 درجه 8 درجه سانتیگراد نرسونیم، آسیب شدیدی به محصول وارد میکنه. اسمش اصطلاحش حالا علمی پریکولیک هست یا پیش سرمایی هم یا سردگردن اولیه رو میگن. در مورد محصولات مختلف روش های مختلفی وجود داره، اما در مورد انگور به دلیلی که نمیتونیم خوشه رو بهش آب بزنیم، چون اگر خوشه رو آب بزنیم به صورت از بین تخریب میشون لایه گردی سفیدی که روی حبه هست در ماندگارش خیلی مهم هست،
محافظت
تنهاش استفاده از هوای خنک هست. حالا این هوای خنک رو یاد دارم که مرطوب باشه، به شیوهای مختلف طولنی رو ایجاد میکنن که هوای سردی داشته باشه، از اون عبور میدن و دوای محصول رو به هرش همونجور که عرض کردم به زیر 10 درجه سانتیگراد میرسونن. اون موقع مطمئن باشید با این کار هم کیفیت محصولشون هم مدت ماندگاری محصول چندین برابر خواهد شد.
باغداران ما این امکان رو دارن، این امکانات رو؟
خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، به راحتی با استفاده از تولر پلاستیکی حتی یک کولر آبی هم میتونن این شرایط رو در کنار باغشون ایجاد کنن. البته درسته اگر کسی که نیم هکتار باغ داره یا ربع هکتار باغ داره خب این امکان براش وجود نداره.
درست.
ولی در مورد باغداری که حداقل 7-8 هکتار باغ دارن و تصمیم دارن محصولشون رو نگه دارن در قیمت مناسب بفروشن یا میخوان به مسیر طولانی بفرستن، فرض کنید که در فارس تولید شده، حالا میخواد بفرسته یزد یا میخواد بفرسته اصفهان، باعث مسافت 400-500 کیلومتر رو طی کنه، توصیه میکنم این کارو بکنه چون در مقصد افت شدید خواهد داشت. تامین هوای سرد با یک کولر آبی ساده هم حتی با یک تنکه هم در مکان
امکانش هست،
سایه امکانش هست که اونو تا اونجا که امکان داره محصول رو خنک کنه. بله.
درسته. آقای دکتر، به غیر از این نکاتی که فرمودید آیا نکته خاص دیگه‌ای هست در نگهداری و حفظ محصول پس از برداشت و رسوندن اون به بازار؟
برای چند تا نکته دیگه هست، یکی این که در حملشون حتما از جعبه‌های کوچیک استفاده کنن.
بله.
اینطوری نباشه که چندین لایه انگور رو هم بچینن، چون انگور پوست نازکی داره، حتی اکثر 2 لایه و این میتونه فشار بیاره لایه‌های پایینی رو خراب کنه. توصیه دوم اینه که از قرار دادن ارقام مختلف در یک سبد خودداری کنن، سعی کنن که ارقام مختلفی رو داخل سبدهای مختلف بذارن و اگر به هنگام چیدن دیدن یه خوشه یک گوشش حبهش خراب شده یا دوچار فساد شده، اون چند تا حبه رو جدا کنن، چون این مصریه میره توی اون سبد و حتی میتونه کل سبد یا سبدهای بقیه رو آلوده کنه. این پاکسازی و بهداشت رو رعایت کنن میتونه خیلی تاثیر بسیار زیادی در کیفیت و ماندگاری محصول داشته باشه.
متشکرم از توضیحاتتون. از شما و دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.